أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان فرق بین انشاء و اخبار رسیدیم به مختار مرحوم آقای خویی که ایشون در قول مشهور مناقشه داشتن و در مقابل مشهور یک میزان و ملاک دیگری را برای فرق بین اخبار و انشاء بیان فرمودن، ولی نسبت به مطلب قبلی که بیان مرحوم اصفهانی در فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه در غیر موارد جمله مشترک بود و مناقشه‌ای که مرحوم آقای تبریزی نسبت به این وجه این فارق بیان داشتن، احتیاج به تکمیل و توضیح داره که ابتدا این را این تکمیل نسبت به اون انجام میشه، بعد میریم سراغ هم مطالبی که مرحوم آقای خویی در فرق بین انشاء و اخبار گفتن. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن در غیر جملات انشائیه مثل اطلب من که ضرب زیدن، بله اطلب من که ضرب زیدن اخباری با اضرب زیدن فارغ در این جهت هست که در یکی از اینها در یکی از اینها بس در محل نسبت قرار گرفته و مفاد هیئت نسبت بعثیه هست که این نسبت بعثیه متقوم به اطراف هست که یکی از اون اطراف ماده مثلا مورد بعثه، یکی متکلمه یکی مخاطبه، ولی در قسم دیگر مفاد هیئت نسبتی هست که اون نسبت خود بعث نیست، بلکه اون نسبت متقومه به ماده بعثه. بعث در اون جمله در قسمت ماده مورد انتصاب قرار داره، نه در جایگاه خود نسبت. این فرمایش مرحوم اصفهانی این بود. مرحوم آقای تبریزی اشکالی که نسبت به این فرمایش داشتن اینه که شما در این فرمایش در این تحقیق فارق بین این دو سنخ از جمله را بیان فرمودید، به حسب موضوعلا و مستعملون فی فارق بین این دو جمله را بیان فرمودید، ولی این حل مسئله مورد بحث به نحو قاعده عام نیست، چون محل بحث این بود که بین جمله خبریه و جمله انشائیه در غیر جملات مشترکه فارق چیه؟ آیا در اون غیر جملات مشترکه آیا فرق به قصد از استعمال هست که مرحوم آخوند می‌فرماید و خود مستعملون فیها متفقن، یا اینکه نه در ناحیه مستعملون فی هم اختلاف وجود داره؟ مورد بحث و محل کلام این بود که به نحو عام در غیر جملات مشترکه فارق بین اخبار و انشا چیه؟ این بیان شما این بله این مسئله مورد بحث که محل نزاع هست اون را به نحو قاعده عام حل نکرده است، فقط در این دو جمله در مقایسه بین این دو سنخه از جمله و نظایر این مسئله را حل کرده، نه به نحو عام فارق بین جمله انشائیه و جمله خبریه را بیان کرده باشه. اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ در حقیقت توضیح کلام مرحوم آقای تبریزی اینه که این فارقی که شما گفتید، این فارقی که شما بیان کردید که در جمله خبریه، در جمله خبریه بله بس در قسمت ماده منتصبه، در جمله انشائیه بس در خود محل خود نسبت هست، این فارغ در اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که این فارغ نه مانع اغیار هست نه جامعه افراده، نه مانع اغیار نه جامعه افراده، به خاطر اینکه ما مواردی را داریم که دو تا جمله که یکی اسمیه هست با یکی انشائیه اینا بله با هم اگر سنجیده بشوند این فارق شما در اونجا نمی آید، پس این فارق جامعه افراد نیست، از طرفی مانع اغیارم نیست، یعنی این فارق وجود داره در جایی که دو طرف، اینطور نیست که یکی جمله خبریه باشه دیگری جمله انشائیه، بلکه اگر هر دو جمله انشائیه هم باشن این فارق شما وجود داره، پس این فارق شما مانع به صورت فعل جمله بعضی از جملات در مقایسه بعضی از جملات خبریه با بعضی از جملات انشائیه به صورت فعل جمله صادقه، ولی به عنوان قاعده عام که فارق بین اخبار و انشا را بیان بکنه که جامعه افراد باشه مانع اغیار باشه اینطور نیست، اما اینکه جامعه بله جامعه افراد نیست، جامعه بله جامعه نسبت به افراد خودش نیست، اینکه در بعضی از چون در بعضی از موارد در بعضی از موارد ما یک جمله خبریه را با جمله انشائیه اگر مقایسه بکنیم میبینیم که این فارق شما اونجا صادق نیست، اونجا وجود نداره، اون موارد را حل نمی کنه، این فارق شما اونجا را حل نمی کنه. مثلا کجا؟ او جمله انتظار بن زیدن را با اضرب زیدن حساب بکنیم، اینم از مواردی است که جمله مشترکه بین الاخبار و الانشاء نیست، جمله مختصه است. در اینجا جمله در اینجا اضرب زیدن در اینجا و با انتظار بن زیدن این جمله جمله خبریه هست، اونم جمله جمله انشائیه است، ولی اینطور نیست که در یکی از اینها بس در قسمت نسبت باشد و در دیگری بس در قسمت ماده منتصب باشه، چون در اینجا در اضرب زیدن بس مفاد نسبت هست، نسبت بعثیه یعنی مفاد هیئت نسبت بعثیه است، ولی در انتظار بن زیدن اینطور نیست، پس این فارق شما اینجا صادق نیست، با اینکه اینجا در اینجا ما یک جمله خبریه را با جمله انشائیه مقایسه انداختیم در مقایسه کردیم این فارق شما اینجا پیاده نمیشه، پس این فارق ما جامعه افراد نیست، همه موارد قیاس جمله خبریه را با جمله انشائیه که مورد از موارد اشتراک نیست همه اون موارد را توجیه نمی کنه. این نقص از جهت جامعیت للافراد. نقص از جهت مانعیت للاغیار اینه که فرمودن که خب شما گفتید فرق انشاء و اخبار اینه که در انشاء، در جمله انشائیه نسبت در جایگاه خود هیئت قرار گرفته، مفاد هیئت. در جمله خبریه در قسمت ماده منتسب به ماده منتسب قرار گرفته، نه در جایگاه خود نسبت. ایشون فرموده که خب ما اگر این جمله، بله فرمودن که اگر ما جمله، بله جمله اضرب زیدن را با اطلب و منکه ضرب زیدن انشائی بگیریم، اطلب و منکه ضرب زیدن انشائی مقایسه بکنیم، در اینجا اطلب و منکه ضرب زیدن انشائی با اضرب زیدنی که برای انشا به کار رفته، خب در اینجا در این دو جمله، در مقایسه این دو جمله این فارق شما وجود داره. این در این جمله، بله این چون با اونی که در خود کتاب اومده فرق داره و این قسمت قابل بله تأمل. این مورد نقضی که مرحوم آقای تبریزی به عنوان چیز آورده، مانع اغیار نیست، این بر اساس اونیست که در درس میفرمود، فرموده که یعنی در حقیقت کلامیشون رو میشه اینطور توجیه کرد، اونی که در خود درس میفرمود همین نقض بود که مانع اغیار نیست. فرمودن در اینجا که اطلب منک ضرب زیدن انشائی را، اذا ارید الانشاء را ما مقایسه بکنیم با اضرب زیدن، خب در اینجا هم این فارق وجود داره، اینجا این فارق وجود داره، ولی که اینجا اینطور نیست که یکی از اینها انشائیه باشه دیگری اخباری باشه. پس در اینجا که اطلب منک ضرب زیدن، اطلب منک ضرب زیدن انشائی را با اضرب زیدنی که انشا هست ما مقایسه بکنیم، در این در مقایسه بین این دو جمله این فارق وجود داره، چون در یکی از اینها بس مفاد نسبت هست ولی در دیگری بس مفاد خود مفاد ماده هست دیگه، چون گفته اطلب من که ضرب زیدن، اونجا بس و طلب در قسمت ماده است. پس این فارق که جمله خبریه که میتونه در واقع منشا باشه،
خبریه نسبت به قائل و مخاطبش صحیح متکلم الان شو تصویر میشه،
من دیگه در همین جا دیگه
ماده امر بکنه، مثل
میگه همون
بعد به ماده اعاده
همونطور که
صورت قائل الان اشنو میخواد امر بکنه به ماده،
همین که بگه امر رو که همین در جایی که میخواد امر به عملی بکنه اصلو به منکه ضرب بده، همین طلب را، این کلمه امر رو، ماده امر رو بیاره، این از موارد انشاء نیست،
انشاء
نمیشه، همون حکایت امر دیگه، همین امر که خودش از مصادیق انشاء هست دیگه، اینجوری نیست که اضرب فقط انشاء باشه، امر رو که به ضرب زیدن همین با همین بحث اعتباری رو ایجاد میکنه دیگه، که معلومه که امر رو که به کذا، این در مقام امر، در مقام طلب اعتباری، بحث اعتباری، همونطور که اگر بگوید اضرب زیدن این مساق طلب هست، طلب انشا شده به ماده، به صیغه، به هیئت و صیغه، صیغه افعال، همینطور هم به ماده قابل انشا هست دیگه، انشاء طلب به ماده، طلب به ماده عام جای انکار نداره.
پس خبریش چی میشه از لو میکنی که در آینده از توی چیز
آره یا آینده آبندی بله دیگه یعنی باقر نظر این دیگه، در موارد خبر اون طلب، اون انشا باقت نظر از استعمال محقق هست، ولی در موارد انشا با خود همین استعمال میخواهد اون وجود انشایی را محقق بکنه دیگه، این فرق خبر و انشا بحث به نظر معروف اینه. اینجا هم بین اطراف نزاع مولد تسالم است که اینطوره. خب اینجا ایشون پس فرمودن که این نه با این، نه با این، بالاخره این هر دوتاش که مشترک، ما یک دو طرف مقایسه رو ببین، اون مشترک ما رو جایی بود که هر دو طرفش مشترک باشه، اینجا ما اون اینجا یک مثل بیتو که بیتو هم برای انشاء استعمال میشه هم برای اخبار، یا اطلب من که ضرب زیدینه که خود این جمله هم برای اخبار هم برای انشاء، این غیر از این نقضی است که مورد نقضی است که آیه تبریزی فرموده در دست فرموده که شما جمله اطلب من که ضرب زیدین انشائی را در نظر بگیرید با جمله اضرب زیدنی که انشاء هست، در مقایسه بین این دو این فرق وجود داره، این فرق وجود داره که در یکی از اینها بس در محل نسبت جا گرفته و حال این که در دیگری بس و طلب در قسمت ماده است، و حال این که اینجا دو طرف اخبار نیست، دو طرف این دو نیست که یکی اخبار باشه یکی انشاء. پس این فارق شما میخواستید بین جمله خبریه و جمله انشائیه را در غیر موردی که کلاهما مشترک باشن، اینجا جز جملات مشترکه که نیست که، چون یه طرفش فرض این که فرق داره دیگه. پس این فارقی که شما بیان کردی در حقیقت مانع اغیار نیست، اون چه که در درس می‌فرمودن همین قسمت بود، یعنی اون قسمت جامعیت افراد را ایشون نمی‌فرمودن، ولی عرض کردم با عنوان توضیح فرمایش مرحوم تبریزی میشه اضافه کرد به این، میشه فرمایش ایشون را اینطور توجیه کرد که فارق مرحوم اصفهانی برای این دو جمله‌ای که خودشون مثال زدن درسته، ولی به عنوان راه حل برای تمییز بین انشاء و اخبار به نحو عام صحیح نیست، چون نه ما جامعه افراد نه جامعه اغیار، چون ما جملات جامعه افراد نیست، چون جملات مختصه غیر از این جملات مختصه غیر از این مثال شما داریم و این فارق شما اونجا نمی آید، پس جامعه افراد نیست. مانع اغیار نیست، چون در بعضی از موارد این فارق شما می آید، و حال اینکه اونجا دو طرفش اینطور نیست که یکی اخبار یکی انشاء باشد، حتی در جایی که هر دو جمله انشائی باشد این فارق شما می آید. پس معلومه که این فارق که شما زحمت کشیدید برای فرق بین اخبار و انشاء فی غیر جملات مشترک فرمودید فارق تامی نیست. این به حسب اون چه که در درس می فرمود انشائی است، اخباری یا انشائی؟ آقای تبریزی میفهم انشائی یا اخباری؟
انشائی.
خب در اینجا هم بین این بین مفاد این جمله با اضرب زیدن این فرق هست یا نیست؟
این وضع شده برای اخبار، وضع شده اگر برای انشاء به کار بره این تخلف دعایی شده.
نه میگم انشاء اورید من حال انشاء دیگه می بحث شده کار نداره، ما جمله انشائی است یا جمله انشائی نیست؟ جمله انشائی نیست،
اخباریه که در مقام انشاء،
جمله انشائی نیست،
اخباریه که در مقام انشاء به کار رفته،
بلاخره در جمله بلاخره صلاحیت داره برای اینکه جمله، نه این اشکال دیگه قابل قبول نیست. بلاخره مراد مرحوم اصفهانی اینطور نیست که جمله انشائیه، یعنی جمله ای که اورید من حال انشاء دیگه، اورید من حال انشاء، و این هم جمله ای که اورید من حال انشاء، این به حسب اون چه که
انشاء یا نه
چی؟
مستعمل
فیهش انشاء یا مستعمل فیهش همون ثبوته، میگم بلاخره ببین، نه شما خواست ببین، نه در اونجا مرحوم اصفهانی فرمود این مرحوم آخون کلن فرمود، مرحوم آخون کلن فرموده بود فارق بین انشاء و اخبار در همه موارد، چه جملات مشترکه چه جملات مختصه، به دید مرحوم اصفهانی مختار مرحوم آخون فرق گذاشتن بین همه جملات خبریه با در مقابل جملات انشائی است، چه جملات مشترکه چه جملات مختصه همه رو. ولی اشکال مرحوم اصفهانی این بود که در جملات مشترکه ما قبول میکنیم فرق بین انشای از یک طرف با اخبار از طرف دیگر همونیست که شما فرمودید، ولی در غیر جملات مشترکه فرمایش شما مورد قبول نیست، پس اونجا فارق چیه؟ و شما باید در مقابل مرحوم آخون فارق ذکر کنید، مرحوم آخون به عنوان قاعده عام فارق ذکر کرده، شما هم باید فارق ذکر کنید، مرحوم اصفهانی به عنوان قاعده عام در غیر جملاتی که مشترک بین انشاء و اخباره هر دو طرفش یک لفظ باشه، جملات مشترکه یعنی هم قسمت اورید الانشاء هم قسمت اورید الاخبارش یک جمله باشه، جملات مشترک مقصود اینه. این بله مرحوم اصفهانی برای غیر جملات مشترک میزان بیان فرمود. اشکال مرحوم تبریزی، اشکال نقضی در حقیقت اینه، اونچه که در درس نقض میفرمودن اینه که این فارق شما، این فارق شما که در یکی بحث در جایگاه نسبت قرار داره ولی در دیگری بحث در جایگاه ماده مورد انتصاب قرار داره، این فارق شما در جایی که از اطلب و منک ضرب زیدن اورید الانشاء، این را مقایسه بکنید با اضرب زیدن، این فارق شما اونجا وجود داره و حال اینکه اینجا از مواردی نیست که دو طرف احدهما اخبار باشد و الاخر انشاء، بلکه مورد از مواردی است که کلاهما انشاء هست. این بحث به اونچه که در درس می‌فرمود مورد نقض اینه، ولی اونچه که در کتاب نوشته شده در اونجا ایشون فرمودند، حاصل فرمایش ایشون در اینجا این بود که این فارق شما تمام نیست. بله این فارق شما در این موارد تمام نیست، به خاطر اینکه ما اگر جمله اطلب منک ضرب زیدن اخباری را با اطلب منک ضرب زیدن انشائی در نظر بگیریم، در اینجا این اطلب در اینجا یک طرف اخبار هست یک طرف انشاء، و حال اینکه در اینجا فارق شما وجود نداره، در اینجا در هر دو بس در قسمت ماده منتسب هست، نه اینکه در یکی در جایگاه نسبت باشد در دیگری در جایگاه ماده منتسب. اونی که در کتاب هست اینه. این قسمت از نقض را مرحوم اصفهانی میتونه جواب بده که اینجا شما اگه اطلب منک ضرب زیدن اخباری را با اطلب منک ضرب زیدن انشائی در نظر بگیرید، این در حقیقت برمیگرده به جمله مشترکه و در جمله ما اون فارقی که ذکر کردیم که برای جملات مشترکه که نبود، که اون فارقی که ما ذکر کردیم برای جملات مختصه بود در غیر جمله مشترکه. روی این حساب به این نقضی که مرحوم آقای تبریزی در کتاب نوشته شده، به این نقض ایشون مرحوم اصفهانی میتونن اشکال بکنن، ولی به حسب اونی که در درس بله نقض میفرمودن که همون مثال اطلب منک ضرب زیدن که اورید الانشاء را با اضرب زیدن میفرمودن، به حسب اونچه که در درس میفرمودن این نقضشون صحیحه و در حقیقت اشکال مرحوم های تبریزی به مرحوم اصفهانی خلاصه در این شد که فارقی که شما ارائه کردید در فرق بین جمله انشائیه با جمله خبریه، این به لحاظ بعضی از موارد تمامه، همون موردی که شما مثال زدید، ولی نه جامع افراد و نه مانع اغیاره. این فارق یستق در مواردی که احد الطرفین اخبار و الاخر انشاء نیست بلکه کلاهما انشاء باشم، این فارق شما پیاده میشه، و در بعضی از مواردی که احد و ما اخبار و الاخر انشا باشه، این فارق شما پیاده نمی شود، پس جامعه افراد نیست. این مطلبی که از بحث قبلی مونده بود و احتیاج به تکمیل داشت.
یه چیز در مورد جامعه افراد، مرحوم
اصفهانی
نمیتونه
بگه اینجا
وجه مشابهتی نیست، من دارم فارغ
بود
جایی که وجه مشابهتی
نه دیگه، کلن داشت بیان میفرمود دیگه. نظر مرحوم آخوند
احتاج تو جایی میگم که بحث کجا باشه، اونجایی باشه که بس انتظار بذارید خبر
جمله خبریه دیگه. نه
خب همین
هم کجا بس باشه، مگه اون مرحوم اون جملات در در جملات مشترکه مگه مفروضه که در یکی از اینا بحثه؟
نه اونجا خب به تو بود
بالاخره. نه مفروض این نیست که حیثیت انشا درش باشه که لازم نیست که اصلا بحث نه دیگه، شما دارید فارق بین همه موارد رو بیان میکنید. مگه جملات مشترکه فقط مال بحث بود، مال طلب بود فقط؟
نه خب اونجا که
ما به نحو مطلق دیگه، به نحو مطلق بود، نه دیگه به نحو مطلق در اخبار با اخبار در مقابل انشاء به نحو مطلق مورد بررسی قرار گرفته که فارق بین اینها چیه، اهم از این که انشاء از باب انشاء طلب و انشاء بحث باشه که در احکام تکلیفیه هست، یا انشاء امور اعتباریه باشه مثل همین بیع در عقود و ایقاعات که معاملات باشه.
مثلا اون دوام اولشانی که ضرب زیدون با اضرب زیدن فرق داره توش بحث نیست، یعنی اینجوری انقدر
واضحه که این مقدار که در همه مواردی که بالاخره نظری ابراز میشه ممکنه گفته به همین فرمایشی رو همه اینجا میاد دیگه، که این مثلا این مطلب را نسبت به این قسمت اینها مثلا ملتفت بوده یا نبوده، حتما ملتفت بوده پس چرا اینجور فرموده، اینا باید کلامش توجیه بشه. این توجیه اینجوری رو بخواید حساب بکنید در همه موارد قابل بیان، ولی با اون چی که مقام بحث اقتضا میکنه سازگاری نداره، چون مقام بحث فرق گذاشتن بین اخبار با انشاء به نحو عام. خب حالا بله، بعد از تکمیل این مطلب میریم سراغ اون قولی که مرحوم آقای خویی در فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه فرموده بودن. ایشون فرموده بودن که این که بله به حسب نظر مشهور جمله انشائیه گفتن که وضع شده است برای بله برای این که قصد انشا و ایجاد معنا بشود، یا بله جمله خبریه وضع شده است برای حکایت از نفس، حکایت از نسبت خارجیه تا دلالت بکنه بر تحقق نسبت، اذا قصد تحقق نسبت، که در مقابل مرحوم آخون مخالفت کرده با مشهور، گفتن این قصد باید خارج از مستعمل و فی قرار بگیره، در مستعمل و فی اتفاق وجود داره. این مطالب، این بحث‌ها مبتنی بر این است که در حقیقت اخبار ما حقیقت اخبار را دلالت بر ثبوت، دلالت بر نسبت خارجیه به ثبوت شیئن لشیئن بگیریم، و حقیقت انشا را ایجاد معنا به وجود انشایی بگیریم. ولی این مبنای اختلاف بین مرحوم آخوند و مشهور، این مبنا اصلا تمام نیست، صحیح نیست، و قول صحیح در حقیقت اخبار اینه که در جمله خبریه و اخبار، موضوعه در اخبار حکایت از نسبت هست نه خود نسبت خارجیه، و در قسمت انشا هم بله حقیقت انشا ابراز اعتبار هست نه ایجاد معنا، ایجاد معنای انشا نیست، حقیقت انشا ابراز اعتبار نفسانی هست. قول صحیح اینه، ولی اینکه ما اخبار را به بله مفاد خبر را، مفاد جمله خبریه را ثبوت شیء لشیئن بگیریم، نفس نسبت خارجیه بگیریم، این صحیح نیست. در قسمت انشا هم معنای جمله انشائیه ایجاد معنا به وجود انشائی نیست، اما قسمت اول صحیح نیست که ما حقیقت اخبار را نسبت بله خارجیه به ثبوت و شیئن لشیئن بگیریم. سه وجه برای این ادعا که رد نظر مشهور هست، سه وجه برای این ادعا ذکر شده بود. وجه اول این بود که جمله خبریه استعمال می شود در مواردی که ثبوت شیئن لشیئن واقعا وجود نداره، مثل حلیات بسیطه، مثل اونی که در مورد اوصاف واجب گفته میشه، یا اوصاف امور ممتنعه مثل شریک الباری ممتنع و امور اعتباریه که امکان اینها باشه. این وجه اول بود. دو وجه دیگه در محاضرات و مصفا برای رد نظر مشهور که مفاد جمله ثبوت و شیئن لشیئن باشه ذکر شده بود. وجه دوم به ملاحظه اون وجه قبلی که در مصفا و در محاضرات به عنوان وجه اول ذکر شده این بود که اینه که اگر موضوع لای جمله خبریه ثبوت شیء لشیء باشد، یعنی ثبوت نسبت فی الخارج او عدم ثبوت نسبت فی الخارج کما یقول قول مشهور، اگر موضوع لای جمله خبریه این باشه، باید جمله خبریه و اخبار کاشفیت از تحقق نسبت در خارج از ثبوت شیء لشیء داشته باشه. و حال اینکه خود خبر، خود اخبار، خود جمله خبریه با قطع نظر از قرائن خارجیه هیچ کاشفیتی از ثبوت نسبت در خارج نداره، ولو ظنن هم کاشفیت نداره. روی همین حساب گفتن و در السنه متداول هست که الخبر محتمل لصدق والکذب، چون کاشفیت نداره گفتن محتمل لصدق والکذب. خب وقتی جمله خبریه و اخبار هیچ کاشفیتی نسبت به ثبوت شیء لشیء فی الخارج نداشته باشه، ما چطور می توانیم بگیم که جمله خبریه و اخبار برای این معنا وضع شده است؟ این وجه در مجموع میشه وجه دوم. وجه سومی که برای رد مختار مشهور فی مفاد جمله خبریه ایشون ذکر کردن اینه که فرمودن ما نمیتوانیم مفاد جمله خبریه را ثبوت شیء لشیء بگیریم، چون مختار ما در حقیقت وضع که مسلک تعهد بود، با بر اساس مسلک تعهد ما چاره ای نداریم غیر از این که معنای موضوع را امر اختیاری بگیریم، امری بگیریم که در اختیار مستعملین هست، و اونی که در اختیار مستعملین هست ثبوت شیء لشیء خارجن که نیست، اونی که در اختیار مستعملین هست حکایت هست، حکایت کردن از ثبوته. روی نصاب فرمودن مختار ما در حقیقت وضع که مسلک تعهد بود، یعنی تعهد و التزام مستعمل به اینکه اند اراده معنای خاص این لفظ خاص را بگوید، تکلم به لفظ خاص بکنه، و این مسلک تعهد اختیاری، این قول ما را ملزم میکنه که در مفاد جمله خبریه مفاد را نسبت خارجیه، یعنی ثبوت شیء لشیء نگیریم. چرا؟ چون تعهد و التزام لا یتعلق الا بما هو تحت قدرت مستعمل، تحت اختیار مستعمل، در حالی که ثبوت نسبت در خارج یا عدم ثبوت اینها در اختیار مستعملین نیست، در اختیار مستعملین نیست. روی این حساب لا مناس، لا هیچ چاره ای نیست مگر اینکه ما که مسلک تعهد را قبول کردیم چاره ای نداریم مگر اینکه متعلق تعهد را، مورد تعهد را حکایت از نسبت خارجی بگیریم، نه نفس نسبت خارجیه. اینها سه وجهی هست که بله در کلمات مرحوم آقای خویی مجموعاً با استفاده از موارد دیگه از کلام مرحوم آقای خویی برای رد مختار مشهور که مفاد خبر ثبوت و شیء لشیء باشه یا سلب این ثبوت، نفی این ثبوت ذکر شده. اما در قسمت انشا چرا نظر مشهور که گفتن جمله انشایی برای ایجاد معنای انشایی، معنای اعتباری وضع شده، چرا این نظر صحیح نیست، بلکه ما باید مفاد انشا را فقط حکایت از اعتبار نفسانی، ابراز اعتبار نفسانی بگیریم؟ فرمودن به خاطر اینکه دلیلش اینه، وجهش اینه که مشهور که انشا را ایجاد معنا میگیرن، سوال میکنیم آیا مقصود از ایجاد، ایجاد تکوینی حقیقی هست یا ایجاد اعتباری؟ هیچ کدوم از اینها نمیتواند در هیچ یک از این دو تقدیر ما نمیتوانیم لفظ را سبب ایجاد معنا بگیریم. اگر مقصود از ایجاد، ایجاد تکوینی حقیقی باشه که ایجاد جواهر و اعراض، این که الفاظ انشائی وضع شدن برای ایجاد تکوینی بطلانش واضح هست، چون وجودات تکوینیه تابع تحقق اسباب و علل تکوینی مناسب خودش هست. لفظ که اسباب تکوینی ایجاد، لفظ که از اسباب تکوینی وجودات خارجیه نیست تا ادعا بشه که با تکلم به لفظ معنا وجود خارجی پیدا میکنه. این قسمتش که واضح هست، جملات انشائیه و الفاظ انشاء موجب ایجاد معنا نمی شود. اما اگر مراد از ایجاد، مقصود از ایجاد معنا در جملات انشائیه ایجاد اعتباری باشد، ایجاد معنا در عالم اعتبار باشه، مثلا در بیتو این لفظ بحث به نظر مشهور ادعا بشه که این لفظ گفته شده برای اینکه در عالم اعتبار بی محقق بشه، اشکالی که متوجه این قسمت میشه اینه که این وجود اعتباری که در این مواردی مثل بی شما تصور میکنید، مقصود از وجود اعتباری و وجود پیدا کردن در اعتبار، یا اعتبار خود متعاقدین، یا اعتبار عقلا و یا اعتبار شارع هست. هیچ کدوم از اینها، در هیچ کدوم از اینها ادعای این که لفظ موجب وجود پیدا کردن اعتبار و وجود اعتباری میشه صحیح نیست. نسبت به خود اعتبار متعاقدین که در نظر بگیریم، نسبت به خود اعتبار متعاقدین که بی مثلا بی تو میگه بایع و مشتری، اعتبار اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، در این فرض که معلومه که لفظ موجب این وجود اعتباری نمیشه. چرا؟ چون حقیقت اعتبار فرض تصوره و این هم خفیف المعونه است. اعتبار امریست که قائم به نفس معتبر هست، خود معتبر هست وقت اراده کرد این اعتبار در نفس او موجود میشه دیگه، لفظ احتیاجی به لفظ نیست، متوقف بر تکلم به لفظ نیست. پس اگر مقصود از وجود اعتباری و موجبیت انشال وجود اعتباری وجود اعتبار نفس المتعاقدین باشه، نفس متکلم باشه، که این امر خفیف المعونه هست و نفس فرض کردن و سنخ تصور هست کافیه برای تحقق او، لفظ احتیاج به لفظ نداره. اگر مقصود از ایجاد اعتباری این که انشاء موجب وجود معنا می شود به ایجاد اعتباری، وجود اعتباری از قبل غیر متکلم مثل شارع مقدس باشه که اعتبار شرعی مقصود باشه، یا اعتبار عقلا باشه یعنی ملکیت شرعیه یا ملکیت عقلاییه باشه، ایشون فرمودن این وجود اعتباری یعنی ملکیت اعتباری و ملکیت شرعیه مترتب بر استعمال لفظ با قصد معنا هست. استعمال لفظ اینکه یه معنایی را در نظر بگیره متکلم و لفظ را در اون معنا استعمال بکنه. وجود اعتباری ملکیت شرعاً او عقلاً این مترتب هست بر استعمال لفظ در معنای خاص. کلام ما فعلا در اینه که اون معنای این جمله چیه، معنا باید توی حد نفیه در نظر گرفته بشه، مفروغ عن باشه تا مستعمل اون معنا را قصد بکنه و لفظ را در او استعمال بکنه. با توجه به اینکه ما هنوز در معنای جمله انشایی داریم بحث میکنیم، هنوز این را تعیین نکردیم، هنوز محل دعوا هست، لا معنا به این که در اینجا گفته بشه که معنای جمله انشایی ایجاد اعتباری ملکیت اندل شارع مثلا هست یا اندل اغلا هست، این هنوز واضح نیست. اون اعتبار شرعی مترتب میشه بر اون معنایی که فی حد نفسی مورد نظره. اون معنای فی حد نفسی چه چیزی هست، شما اول اون رو تعیین بکنید، بعد بگید که اعتبار شرعی روی این میره. علاوه بر این که یک نقد فرمودن که اشکال دیگه اینه که ما اگر شما بگید که جملات انشائیه برای ایجاد اعتبارات عقلائیه، برای تحقق پیدا کردن وجودات اعتباری عقلائی یا به اعتبار شرعی هست، اشکال این میشه که این در همه انشاءات که وجود نداره. بله، در انشاءاتی که از سنخ امور اعتباری و عقلائی باشه، مثل بیع و نکاح و طلاق و عتاق و اینها، در مورد اینها بله اعتبار عقلائی و اعتبار شرعی وجود داره، ولی جملات انشائیه که منحصر در اینها نیستن، در کنار اینها ما استفهام که امر انشائی هست داریم، ترجی، تمنی، اینها از مصادیق انشاءات هستن، در اونها که اعتبار وجود اعتباری و عقلائی ثابت نیست، وجود اعتباری شرعی ثابت نیست، تا شما بگید که جمله انشائیه وضع شده است برای ایجاد کردن اون معنا در اعتبار شارع و در اعتبار عقلا. روی این حساب بله نمیتوان فرق بین اخبار و انشاء را در این دانست که در خبر موضوعه و مستعمل فی ثبوت و شیئن لشیئن هست، در جمله انشائیه موضوعه و مستعمل فی ایجاد معنا به وجود انشائی هست. این نظر صحیح نیست، لا محاله باید به این نظر برسیم، این رو اختیار بکنیم که در قسمت خبر جمله خبریه وضع شده است برای حکایت از نسبت خارجیه، حکایت از نسبت خارجیه، و جمله انشائی هم وضع شده برای ابراز اعتبار نفسانی، حکایت کردن از اون اعتبار نفسانی. در هر دو حکایت هست، ولی محکیه در جمله خبریه، محکی در جمله خبریه نسبت خارجی است، محکیه در جمله انشائی اون اعتبار نفسانی هست که اعتبار نفسانی هست که متکلم در نفس خودش قبل از این استعمال داره، این را با این در حقیقت ابراز میکنه، با قطع نظر از این استعمال داره این را ابراز میکنه. برای ابراز اعتبار، ابراز اون امر نفسانی بحث شده، به این معنا حتی در انشاءاتی که از سنخ امور عقلائی نیستن، اعتبارات قانونی نیستن، در مثل از سنخ امور عقلائی نیستن، مثل تمنی و ترجی و استفهام و امثال اینا، میشه این نظر را پیاده کرد. این مختار مرحومای خویی در بیان مفاد جمله خبریه و مفاد جمله انشائیه. نسبت به این فرمایش ایشون با این تفصیلی که بین المولدین دادن، در هر دو قسمت از فرمایشات ایشون مناقشه به اشکال شده و اشکال به فرمایش مرحوم خویی تمامیتش متوقف بر اینه که اون وجوهی که ایشون ذکر کرده برای رد نظر مشهور اون وجوه باطل بشه و هم در قسمت اخبار و هم در قسمت انشاء. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.